اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الدعاء إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك مستحفظ دينك فصل عليه أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. بس در حدیث هفتم باب وجوب معرفت الامام بود که عرض کردیم سند حدیث به حسب ظاهر تمام نیست، اما متنش متن قوی است و در بصائر با یه سند دیگه هم با کمی اختلاف ذکر شده بود. اون سند دوم بصائر هم به تنهایی سند قابل تصحیح نبود، ولی باز متن دقیقیه. حدیث این بود عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ابا الله ان یجر الاشیاء الا با اسباب فجعل لكل شيء سببا وجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح علما وجعل لكل علم بابا ناطقا عرفه من عرفه وجهله من جهله ذاك رسول الله صلى الله عليه واله ونحن. معنایی که ظاهر اولی حدیثه و بزرگان شارحین کافی هم همین معنا رو استفاده فرمودن، مثل مرحوم مجلسی، ملا صالح، دیگران، این است که خدای متعال اشیا رو از طریق خاصی در عالم آفریده. حالا تعبیر آفریدم در حدیث نیست، جاری کرده. جریان اشیا در عالم از طریق اسباب خاصی واقع میشه. و این قسمت هم بحث کردیم. ابالله هم ظاهرش اینه که خدای متعال ابا داشته، نه اینکه ممتنع بوده که از مسیر دیگری امور جریان پیدا کنه. خدای متعال ابا داشته. حالا پیداست این ابا داشتن خدای متعال برمیگرده به حکمت الهی. ولی در این حال با اینکه مستند به حکمت، معنیش جبر نیست. ابالله ان یجر الاشیاء، اجرای اشیاء در عالم از طریق اسبابی واقع میشه. این نکته هم که مرحوم بعضی فرمودن که این اجرا فرموده نه خلق، شاید ناظر بینه که این اشیاء همه دارای جریان و حرکت هم. از یه وضعیتی، از یه مبدعی آغاز میشن به یه منتهایی، این حرکت اشیاء بر اساس اسبابه. بعد حرف بعیدی هم نیست. اولله ان یجر الاشیاء الا با اسباب. جور دیگه هم البته میشه اجرا معنا کرد، ولی بعید نیست کسی از این اجرایی هم استفاده کنه که ناظر به عالمی است که در حال حرکت و تغییر، از وضعیتی به وضعیتی، از مبدعی به سمت یه غایتی داره حرکت میکنه. خدای متعال این اجرای عالم رو از طریق اسباب خاصی قرار داده. این یک. نه، ظاهرش نه، اول لا، خدای متعال این کار نمی‌کنه. خدای متعال از طریق اسباب خلق میکند دیگه. هست. این روایت ازش استفاده امتناع نمیشه. ظاهرش اینه. ابالله ان یجر الاسباب اشیاء الا باسباب. خب بنابراین فجعل لكل شيء سببا، هر چیزی رو برای سببی قرار داده. و جعل لكل سبب شرحا، از کردم این یجری رو میشه جور دیگه هم معنا کرد که از توش سیلان و حرکت نفهمیم، ولی حالا حرف بدی هم نیست. فجعل لكل شيء سببا و جعل لكل سبب شرحا، برای هر چیزی سببی قرار داده و هر سببی هم شرحی داره. این شرح هم عرض کردیم دو جور میشه معنا کرده، که شرح در مقام ثبوته، یعنی خود این سبب بست پیدا میکنه، منشرح میشه. اینطور نیست که اون سبب به صورت بسیط بمونه، این سبب تفصیل پیدا میکنه در مقام تحقق. و جعل لکل شرح علما، این شرح سببم علمی داره، جعل علمی برای او قرار داده. که اون علم حالا چیه؟ عرض کردیم مثلا در معارف ما کتاب الهی ظرف علم نسبت به همه اشیاء و اسبابه. لوح، قلم، اینا در روایت ما آمده. بنابراین هر چیزی سببی، هر سببی شرعی، هر شرعی علمی داره. و اینم به نظرم بیاد ناظر به مقام ثبوته در عالم خلقت، یه همچین اتفاقی افتاده. و جعل لكل علم بابا ناطقا، برای هر علمی هم یه باب ناطقی که گویای به اون علم هست قرار داده. عرفه من عرفه و جهله من جهله، میشناسد اون علم را کسی که این باب ناطق رو بشناسه، یا میشناسد اون شیء و سبب و اینها رو کسی که این باب ناطق رو بشناسه. من عرفه یعنی من عرفه باب ناطق، این باب ناطق رو بشناسه، اون شیء رو میشناسه، از طریق علمش به اون شرح و سببش میرسه، چون این علم باب ناطق داره. و جهله هم من جهله، کسی هم که جاهله به اون باب ناطقه، جاهله به اون علم و شرح و سببه، بنابراین جاهله به شیه. علم به هر شیعی از طریق علم به این باب ناطق واقع میشه، علمی در کار نیست. و فهمیدن این باب ذاکر رسول الله صلی الله علیه و آله و نحنو، اون باب ناطق ما هستیم. در روایت عرض کردم وسائل اینم اضافه داشت که من عرفه او عرفه الله. اگه اینجوری معنا کنیم، یعنی کسی بخواد از طریق معرفت به این باب، به معرفت به علم، به علم به شرح و اسباب برسه، و بعد از طریق شناخت این حقایق به خدا متعال راه پیدا بکنه، بعد از امام استفاده کنه. ولی اگه از مسیر دیگه بگه بره، اون نه به علم حقیقی به اشیا میرسه و نمیتواند به خدای متعال راهی پیدا کنه. یک احتمال دیگه هم تو این حدیث هست، این احتمال خلاف ظاهر اولی حدیثه، شارحین هم نفرمودن، ولی احتمال قابل تحملی است، قابل تأملی است، قابل تحمل هم هست، این وقت میتونه حمله اون معنا هم داشته باشه، که ذاکر رسول الله صلی الله علیه و آله و نحنو، این ذاکر رو برگردونیم به سبب، جعل لكل شيء سببا، اون سبب رسول ماست، ما سبب کلی همه عالم هستیم، که این در روایات دیگه بیان شده، مؤیداتی از روایات داره. و اگر اینجوری بگید معناش اینه که تمام اشیاء از طریق سببی ساخته شدن، تمام اسباب به امام برمیگرده دیگه، اسباب و نظام اسباب شرح اون اسم اعظم کلی الهی است، اون اسم اعظم کلی الهی که سبب همه از کنم تحقق اشیاء و جریان اشیاء، اون کلمه امام علیه السلام است. این در روایات دیگه مفصل بحث شده، این روایت هم بعضی فرمودن میشه ناظر به این معنا گرفت، بله محتمله، خلاف ظاهر اولی حدیثه. ظاهر اولیش اینه که این حدیث میخواد یه نقطه دیگه راجع به امام صحبت کنه، بگه شما بدون امام نمیتونید به اون خزینه علم الهی راه پیدا بکنید، اگر به اون علمی که خدای متعال قرار داده راه پیدا نکردید، به شرح و اسباب راه پیدا نمی کنید، چیز دیگه ایست، مسیرهای دیگر رو میخواد ببنده در رسیدن به معرفت، مسیرهای دیگه مسیر انحرافیه. که حالا این به نظر میاد این حدیث ظاهر اولیش اینه، ولی حمله بر این معنا هم معنای غلطی نیست، مؤیداتی هم در روایات داره، روایات دیگه هم اون معنا رو بیان میکنه. چرا؟ عرض کردم دو احتماله، یه احتمال اینه که بگیم امام در این روایت مقصود اینه که رسیدن به علم و اشیا باب ناطق میخواد، امام باب ناطقه. یه احتمال هم اینه که بگید اصلا فهمان، نه اینکه ما باب ناطق علمیم، نه ما اصلا اون سببیم، این معنای دومه غیر معنای اوله، بیان نکرده دیگه، اینجا باب ناطق بیان نشده، فقط بیان شده که ما سببیم، بنابراین فهمودین. و این منافات هم نداره، امام هم سبب باشه هم باب باشه، چون دیدید در معارف این جمع شده دیگه، هم صراط مستقیمن هم دعات به خود صراط مستقیمن، منافات نداره. ولی این احتمال دیگریست در این روایت، این احتمال نمیگم خلافه، ولی با ظاهر روایت نمیسازه، ولی معنای صحیحیست، در جای دیگه بیان شده که تمام اسباب اشیا برمیگرده به اسم اعظم الهی که عرض کنم وجود مقدس معصومی سلام الله علیه است، علی مجمعی است، اون در مرتبه سببیت نسبت به همه اسباب و اشیاء هستند. اینم در جای دیگه توضیح داده شده، اما این روایت رو ناظر به او بگیریم، عرض کردم خلاف ظاهرشه، این باب دیگری رو میخواد باز کنه، میخواد بفهمد اگر میخواهید مجاری مشیت الهی رو بشناسید، از طریق امام باید بشناسید، اگر میخواد یه جور دیگه به عالم رجوع کنید، بعدم ادعای علم کنه دیگه بحث دیگه است. فرمودن شرق و غرب عالمو بگردید، علم اینجاست، علم یعنی همین، اون علمی که خدای متعال نسبت به شرح اسباب قرار داده و مجاری اشیاء رو توضیح میده، این علمی است که در عرض کنم محضر امامه، باب ناطقش امامه. این رو میخواد اینو بفهمه، طرف تمامی هم هست دیگه. لذا اینم توضیح دادیم که حالا اگر کسی از این باب نرفت، نمیخوام بگیم که هیچی گیرش نمیاد، اون علم نیست دیگه. لذا اون روایت معنا میشه که ما یک علم داریم که از شؤون عقله، یک جهل داریم که از شؤون جهل و ابلیسه. در مقابل علم جهله، اونا به چیزیست، مقدوراتی هم ایجاد میکنه، تصرفی هم ایجاد میکنه، از طریق امام نرفتی به علم نمیرسی. البته اونم یه سخن بعدیه باز، که آیا دستگاه شیطان جهل خودشو خالص ارائه میکنه یا با علمی که از امام میگیره مخلوط میکنه برای اینکه حق و باطل رو بیاموزه و بیامیزه و استیلا پیدا بکنه. اون سخن سومه ها. بنابراین ما یه جهل داریم که در رسیدن به علم به اشیاء از غیر باب ناطق، کسی از غیر باب ناطق بره به سمت علم به اشیاء به جهل میرسه. این جهل هم یه کارآمدی داره برای خودش، با اون جهل میتونه تصرف کنه، اما تصرفاتش جاهلانه است، نه تصرفات عالمانه. این یه بحث اینه که حالا آیا ما در عالم اون چه که در دست شیطان میبینیم باش تصرف میکنه و پیروان خودش راهبری میکنه، یا شیاطین انس اینا از جهل محض استفاده میکنن، یا نه جهل خودشونو با علم ما مخلوط میکنن. اون سخن دومه که یوخذ منها، سومه یوخذ من هازا زغس و این هازا زغس و یمزجان فهنالکه یستول الشیطان و علا اولیائهی. تو همه مراتب علمشون هم همینه که جهل و علم قاطی کردن، فقط در علوم نازلشون نیست، در علوم پایشون هم که برید جهل و علم به هم آمیخته است. سراغ منطق هم برید، باز مقصودم منطق خاص نیست، منطقی که شیاطین باش کار میکنن، اونم باز دوباره آمیخته است، آمیخته به حق و باطله. اون یه سخن سومه، ولی این رو باید نکته رو بیان میکنه که رسیدن به نظام اسبابی که خدای متعال در عالم قرار داده و مجاری اشیاء هستن در عالم، رسیدن به او احتیاجی به باب ناطق علم داره تا برسید به اون علمی که خدای متعال قرار داده. اگر میخواد به علم حقیقی برسید از بابش باید برید، نرفتید به علم نمیرسید. پس نقطه مقابلش میشه جهل. این مسئله دوم. سومم اینه که دستگاه شیطان از جهل خالص استفاده نمی کنه. اون مسئله سومه. حالا این عرض کردم، حتما میخواد باب بعد برید رجوع به این باب ناطق کنید. نه ببینید، یعنی ممکنه یه جایی علم امام رو اخذ کرده ولی در استفاده کردن ازش قاطی میکنه. بله، بعید نیست. یعنی قهرن یه تولی هست، نمیشه که مطلقا منفصل باشه از دستگاه امام. یه بحثی در راجع به علم شیطان که یه جایی سرقت میکنه، اون یه چیزه. یه بحث دیگه ای داره که اصلا آیا یه جایی شیطان به علم حقیقی از طریق ائمه راهی غیر ائمه نداره ها، باید از باب ناطقش رفت. از باب ناطقش اخذ میکنن، بله ممکنه بگید اخذم میکنن یه جایی. نه ظاهرش مطلق علمه. نذکرم مرحوم مجلسی یه جایی خواستن بگن که این مقصود به علوم با علم باب سعاداته، که علم در باب سعادات از باب ناطق که امام معصوم باید گرفته بشه. علم کتاب الهی است، از معصوم که باب ناطق به کتاب الهی است علم به سعادات رو باید بگیری. ولی خودشون هم توجه کرد فرمودن که این روایت عامه، میگن اول عام، یعنی در این روایت مقصود از اسباب، اسباب سعاداته، علمش هم کتابه، باب ناطقش هم رسول امام هست. بعد میان ابل اعم، بعید هم نیست، باید مقصود از خصوص علم به سعادات نیست، علم به جمعی اشیاء. خب حالا عرض کردیم این رو باید تمام، دیگه خیلی بهش بر نمیگردیم. بحث ما در بیان مرحوم صدر المتعلهین بود که بیانی اینجا دارن که بعضیش خیلی حرفای لطیف و دقیقی است، یه نتایجی گرفتن که ما میخوایم بحث بکنیم. نمیخوام هم عرض کردم محتوایی بحث بکنم، چون واقعا پرداختن به این محتوا یه دور بحث معرفت شناسی و عاقل و معقول و خیلی چیزا دیگه رو باید ببینیم. الان فهمیدین بحث علت و معلول و حتی بحث مثلا اصالت وجود اینا هم اینجا آوردن، اونا رو بحث فلسفه منطق و اینا رو نمیخوایم بحث کنیم، فقط میخوام یه تقریر اجمالی از نظریهشون بشه و اینکه ایشون یه نتیجه گیری کردن. آیا میشه از این روایت اینجوری نتیجه گیری کرد و اینجور علوم معقول و ضمیمه کردن به روایات طریق فهم روایاته، یا میتونه یه جایی حجاب فهم روایات بشه، یه مخاطره ای داره؟ اینو میخواستم عرض بکنم. عرض کردم ایشون در اول که میفرمان خیلی روی این تأکید میکنن که خدا در این روایات حضرت به یه قاعده کلی که از اهم قواعد عقلی است استناد کردن، اینو بیان کردن که نظام عالم اسباب داره، سببیت و مسببیته. اینجوری نیست گتره باشه، واقعا نظام اسباب در عالمه. بعدم ایشون نظام اسباب رو میخوان مستند کنن به قاعده سنخیت و قاعده الواحد. به استناد این دو قاعده فلسفی میخوان بگن نظام عالم با یک نظام علیت و معلولیت خاصی تعین پیدا میکنه نظام اشیا، و این علیت و معلولیت علت و معلولیتی است که علیت و معلولیت واقعی است و غیر اینم از بیانشون استفاده میشه ممتنع اصلا. ابالله اینجوری معنا میکنن، نه اینکه میشده است و خدا متعال نفر، نه نمیشده، ممتنع است که اشیا ایجاد بشن الا از یک نظام علت و معلولی متعین خاص، که البته اون نظام علت و معلولی و اسباب و مسببی که ایشون میگن بر مبنای اصالت وجود هم رو مسلک خودشون بحث میکنن دیگه. اینا اطرم بودین که اون چه در عالم ایجاد می شود وجود اشیاء، نه ماهیتشون، نه به جعل بسیط، نه به جعل ترکیبی، اونی که ایجاد میشه خود وجوده. بنابراین اشیایی که خدای متعال اجرا فرموده از طریق اسباب، هویت حقیقی این اشیاء، این منزلت وجودیشونه، این منزلت وجودی اشیاء از طریق نظام علت و معلولی متعین خاصی در عالم اجرا شده و خلق شده، متعین شده. این بیان ایشونه. خب میگن نه، انکار این اصل علیت لازمش هرج و مرجه، که دیگه هیچ نظام سببیت و مسببیت واقعی در عالم نیست و لذا راه نیست که ما بخوایم بشناسیم، لذا راهی هم برای شناخت عالم نیست الا اینکه رجوع کنید به نقلیات و زنون. این نکته رو میگن، میفرمان که نقطه مقابل علیت اینه که شما قائل به در واقع این بشید که نظام سبب و مسبب نیست، که نه هرج و مرجه، همه جور میشه اشیا به وجود بیان. حالا چجوری به وجود آمدن؟ هیچ نظام سببیتی نیست که ما بریم به عقل بشناسیم که همه جور میشده خلق کنه، این یه جور خاص درست شده، این یه جور، پس باید برید فقط سراغ نقلیات و زنون. راه عقلی و برهانی و قطعی برای شناختن نظام اسباب مسبب نیست، چون اصلا چنین نظامی نیست در عالم. شما بعضی از جریان‌های کلامی منحرفی که پیدا شده و جریان نفاق هست، اینا اینجوری سیر کردن و این از شبهات اصلی است که شیطان ایجاد کرده. فل جمله این حرف خیلی خوبی است. یعنی واقعا وقتی مسیر امت اسلامی در سرپرستی خودش از مسیر الهی و از مسیر عصمت فاصله میگیره، میفته به دست دیگران، این فقط در حوزه سیاست انحراف پیدا نمیشه، این حوزه به حوزه فرهنگ هم کشیده میشه. واقعا انحراف فرهنگی ایجاد میشه. جریان نفاق فقط انحراف سیاسی و اقتصادی که ایجاد نمیکنه، در نظام زندگی عادی مردم، فقط در نظام عقلانیت و فرهنگشون هم تصرف میکنه. لذا درسته میگن یکی از القاعات شیطان اینه که در مقابل اون دستگاه معرفتی روشن و نورانی که وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون ارائه فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم، یه دستگاه عقلانیت درست میکنه، یه دستگاه معرفتی درست میکنه، انحراف تو این زمینه درست و واقعا هم درسته، یه حرف درستیست. اصل فرمایش ایشون که جریان نفاق تحت تأثیر وساوس و شبهات شیطانی یه نهله‌های فرهنگی تو دنیای اسلام درست کردن، این نهله هم بسیار اثرگذار بودن، مسیر معارف الهی رو اصلا تغییر دادن، بحث قضا و قدر رو به جای کشوندن، بحث سببیت رو به جای دیگه کشوندن، بحث حسن و قبح رو به جای. این خیلی حرف خوبیه. این فرمایش ایشون توجه فرمودن که جریان عرض کنم انحرافی که پیدا شده فقط در انحراف سیاسی باقی نمونده، کشیده شده به انحراف فرهنگی. این انحراف فرهنگی هم به لایه عمیق انحراف فرهنگی کشیده شده، در حوزه اعتقادات و کلام و اخلاق و عرفان نفوذ کرده. اون تا خوب بود یه عنایت دیگه هم میکردن که اون جریان بکتل حکمه هم زده، این هم خوب بود اضافه میکردن. نه این انحرافی که ایشون میگن، نه میدونم یه انحرافی رو میگن درسته که بعضی از فرق کلامی علیت اصلا به همش زدن. نه نه حالا ببینید این نرزم این عرض میکنم. ببینید پس اصل این که یه فتنه های شیطانی در عرصه فرهنگ واقع شده و اون فتنه های شیطانی هم ریشش نفاقه، این از محل بحث نیست، تو اینجا ما بهشون موافقه. و این که انحراف کشیده شد به حوزه کلام و اعتقادات و انحراف در اعتقادات ایجاد کرده درست، اینم که یه بخشی از این انحراف احیانا در همین انحرافات اعتقادات غلطی است که آقا هیچ تعینی نیست و هیچ نظامی نیست که بشود بشناسی او رو. اینم بله اینم ممکنه، بعضی ها گفتن، یعنی به حدی بحث علیت رو بیمعنا کردن، بحث حسن و قبح رو بیمعنا کردن که واقعا یه انحرافیه، مبدع خیلی انحرافات هم میشه. عرض کردم مثل بله عرض کردم اصل این که اون جریان ها جریان انحراف فرهنگی هن خیلی جاها و ریشش هم در نفاقه، یعنی وقتی از مسیر ائمه فاصله گرفتید فقط تو انحراف سیاسی که نمیمونه، شیطان نفوذ میکنه فرهنگ درست میکنه. ولی خوب بود یک کمی اینو اولا یه توسعه میدادن که این جریان انحراف، جریان بنی امیه و بنی عباس فقط کلام ایجاد نکردن و بیت الحکمه هم زدن. بله خوب بود اینم عنایت میکردن. بله کتبی که ترجمه شده اومده تو دنیای اسلام و برای مقابله با ائمه بوده، به خصوص بعد زمان امام صادق علیه السلام که حضرت فتح کردن دامنه فرهنگی تو دنیای اسلام و همه بزرگان دنیای اسلام شاگردان حضرت اینا بیت الحکمه هم زدن، کتب منطق و فلسفه یونان و اینور اونور هم ترجمه کردن، پشت سر هم ابن مقفعها دیگران ریختن تو دنیای اسلام برای مقابله با همین. اینم هم خوب بود میفهمودن، تشون رو نفرمودن دیگه، فقط اون انحرافی که واقعی انحراف یک بخش از انحراف، انحراف فرهنگی، نفاق فرهنگی است. ولی اینم که اینو تطبیق کردن به اصل علیت، از این روایت هم خواستن در بیارن، این از بحث سببیت، سببیت اما از علیت جبری است که شما میفرمایید. علیت هم خودش اشکالی داره، اصالت ماهیتی یا علیتی جور معنا میکنن، شما که اصالت وجودی هستید به تشعون و تجلی و آخر کار این جور جا ختمش میکنید. این علیتی که شما میگید جز اصول قطعی ائمه است، هر کی انکارش بکنه این تحت وسوسه شیطانه، اینا خیلی قابل اثبات نیست، اصل فرمایششون قابل دفاعه. اما اینکه اینو بزنید به علیت رو قبولم دارم، یه جایی انکار علیت و لغو کردن مطلقش یه انحراف خیلی بزرگه، یه چه نمیشه رو سنگ بند بکنی، این درسته. نه مقصود منافقین واقعا بعضی از فرق ظاهری این کارو کردن تو دنیای اسلام، یعنی واقعا حسن و قبح یه جوری معنا کردن که هیچ دیگه بی پایه میشه، علیت یه جوری معنا کردن که بی پایه میشه. ولی معناش نیست که هر کسی این طرف نظام اسباب و مسببی که خدای متعال عالم رو با او اجرا کرده قبول کرد، باید نظام علیتی که شما میگید بر اساس سنخیت و قاعده الواحد و اینا قبول کنه و بعد ملتزم به لوازم اینا بشه، هر کی ملتزم به لوازم اینا شد نشد دیگه تحت شبهه اصلی شیطانه و دیگه وسوسه شیطان، اینطوری نیست. بلکه ممکنه کسی بگه خود این نحوه تحلیل فلسفی هم لایخلو از این که از همون جا اومده دیگه. چرا شما انحرافی که جریان بنی امیه بنی عباس در حوزه کلام ایجاد کردن میبینید، در حوزه فلسفهشو نمیبینید؟ اونجا دیگه ناب خالصه. حالا اینجا بحثه دیگه، میشه تتبع کرد. اولا مسئله علیت اون مسئله محوری باشه، اونم علیتی که شما تعریف میفرمایید. بله این سببیتی که خدا متعال قرار داده این درسته، بعد شما اینو تبدیل میکنید به علیت، یه جوری هم معناش میکنید که دیگه خیلی برای فهمش هم لازم نیست رجوع کنید به معصوم، اینجوری هم معنا میفرمایید دیگه. پس این نکته اول. نکته دومی که این سببیت رو ایشون میگن وقتی شر پیدا میکنه، پس شر و مقصود حد میگیرن، حد و رسم. چون میدونید در منطق ما حد و رسم داریم و برهان دیگه، طریق شناخت سوری تصور صحیح نسبت به اشیا و تصور حقیقتشون حد و رسم دیگه، و تصور و تصدیقشون در که علم رسیدن به علم تصدیقی راهش برهانه. ایشون شر رو به رسم، حد و رسم برمیگردونن، علمم به علم یقینی، علم یقینم به برهان برمیگردونن. دقیقاً با اصطلاحات منطقی حدیث رو توضیح میدن، که اون حدیث داره با اصطلاحات ارسطو حرف میزنه. بعدم میرن اون مباحثی که در فلسفه منطق بحث شده که حد و برهان با هم مشترکن، و چیزی رو اگر شما بخواید بشناسید از طریق برهان بشناسید، برهان هم سیر از علت به معلوله، و بعدم همون حد وسط برهان در حد به کار میره. حالا رسما بهش اضافه میکنن که اونم در واقع بحث علیت و برهان متا شناخت اوصاف اشیاء، آثار اشیاء. اینا بحث های دقیق فلسفه منطقی، سر جای خودش هم باید بحث بشه، درست یا غلطش هم خیلی بحث داره، جای تأمل واقعا، به همین راحتی آدم قبول کنه، ولی خود اون حرفا جای بحث داره که ما علیت رو قبول کنیم و ضرورت علت و معلولی، و بعد همه چی از طریق ضرورت علت و معلولی و علم رو برگردونیم به نظام علیتی که آقایون میگن، پایگاه علم و علیت رو یکی کنیم. این جای بحث داره، تو فلسفه منطق باید بحث کنیم، قابل دفاع نیست فرمایششون. میشود کسی سببیت رو قبول کنه، عالم هرج و مرج ندونه، سببیت هم به نظام فاعلیت برگردونه، یه دستگاه دیگه هم براش درست کنه. حالا اینجا بحثش نمی کنیم. علاوه بر این که اینجا اگرم بخواید بحث از اجرا و سبب اجرا کنید، خوب لاقل حرف دیگران رو بزنید، بگید ناظر به فلسفه چیستی و چرایی نیست، راجع به فلسفه چگونگیه که مکانیزم حرکت رو توضیح میده، که اونم از برهان به دست نمیاد. حالا اون در جای خوده، و یه جور دیگه لاقل به قول همون استاد ما فلسفه شدن، فلسفه تغییر و چگونگی برای کنترل عالم. حالا اون مهم نیست، از اونم بگذریم. اینا بحثای فنیه، به نظر ما هم تمام هم نیست. بحث این که راه شناخت اشیا برهانه، برهانم علیت ضرورت، علیت جبری ضروری است که مستند به قاعده الواحد و قاعده سنخیته، اونم به شکل تعین اصالت وجودیش. اینا ادعاست که ادعای دستگاه اصالت وجوده، اصالت ماهیتی هم قبول ندارن. اون از فهمونین تا چه رسه غیر فلاسفه، خیلی چیز قابل ادعاست دیگه، یه دستگاه فلسفی تو بر چارچوب فهمه. ولی مهمترش اینه که شما این اصطلاحات فلسفی رو که ضرورت علت و معلولیه، بعد اصطلاحاتی که تو فلسفه منطق دارید، حد و رسم و شرح و برهان و اینا رو بیارید تطبیق کنید به شرح و علم این روایت، روایت رو معنا کنید، این خیلی دشواره دیگه. شما دارید در واقع فلسفه منطق بگید، چرا میگید دارم روایت درس میگم؟ دارید فلسفه میگید و فلسفه منطق، اصطلاحات خودتون رو کاملا آوردید دارید تطبیق میکنید. با یه بزرگی من صحبت میکردم، گفتم آخه این برهانی که شما میگید، میگفت این قرآن فرموده زارکه برهانان من. گفتم اتفاقا شما اگه تونستید برهان منطقی رو تطبیق بدید به این دوتا برهان قرآن، من همه حرفاتون قبول میکنم. این دوتا برهان قرآن یکیش اساسش ایجاد و بیزاست، اصلا از جنس سغراب و کبرا نیست، شما به زور برش میگردونید به سغراب و کبرا. برهان عنایت میکنید، اینکه ما اصطلاحات خودمون رو بیاریم پایگاه فهم روایت، تو به قول امروزی ها تو چارچوبه معنایی خودمون روایت رو معنا کنیم، بعدم بگیم ما داریم روایت رو معنا میکنیم، این خیلی قابل دفاع نیست. حالا تا اینجاش هم کوتاه میام میگیم شاید روایت همین رو بخواد بگه، ولی یه نتیجه گیری میکنن. اون نتیجه گیریش دیگه به هیچ وجه قابل استناد به این روایت نیست. اون نتیجه گیری که میفهمن اینه، میفهمن علم شرح سبب یعنی نظام علت و معلولی، اونم نظام علت و معلولی بر پایه اصالت وجود که هویت حقیقی اشیا که وجود اونهاست افاضه میشه و خلق میشه، بعدم این نظام علیت به شرح و برهان برمیگرده، بنابراین فهمشه برمیگرده به این که شما برهانش رو و حد و رسمش رو بشناسید. حالا این حد و رسمم من اضافه میکنم یه مقام اثبات داره، یه مقام ثبوت. رسیدن به مقام ثبوتش از طریق علم حضوری، رسیدن به مقام اثباتش از طریق علم حصولی. همینا رو اصلا قبول کردیم، با شما کنار آمدیم. قدم بعد میگن این علم که باب ناطق داره، باب ناطق دو جوره. باب ناطق مقصود حجته، باب ناطق علم حجت اله. حجت هم که قبلا بحث کردیم در کتاب الحجه، ما دو تا حجت داریم، حجت باطنی و حجت ظاهری. حجت باطنی عقل، حجت ظاهری از کنم نه انبیاء و ائمه هستن. این حجت باطنی که عقل انبیاء از طریق او سیر میکنن و به علم برهانی میرسن. غیر انبیاء حکما هم همینطوره، حکما هم از طریق حجت باطنی به برهان و شرح اشیا میرسن. نظام سبب و مسببی رو میشناسن از طریق نظام سبب و مسببی، هم چیستی شیء رو به خوب میشناسن هم نظام قبل و بعدش رو، جایگاهش رو در نظام علیت، و از این طریق هویتش رو و حد و رسمش رو میشناسن. انبیا هم اصلا اینطوری سیر میکنن، انبیا هم از طریق حجت باطنی که باب ناطقه میرسن به حد و رسم. پس اون کسانی که از طریق حجت باطنی که عقل است به معرفت حد و رسم شیء میرسن، اینا میشن عالم به علم یقینی، به علم میرسن، چون از طریق حجت باطنی به شرح و رسم میرسن. راه رسیدن به شرح و رسم چیه؟ حجت باطنی است، عقل. حالا عقل چجوری میرسه؟ اینو در باب عاقل و معقول مفصل در جلسه اسوار جای دیگه کتب دیگه توضیح دادن چجوری ما به علم به حد و رسم اشیا میرسیم، ولی طریقش عقله. عقلم دیگه در نگاهشون فقط اون عقل حصولی که مفاهیم کلی رو درک میکنه نیست، چیزی گسترده تر از اوست. همون عقل شهودی رو میگن، عقل حصولی رو. بالاخره از طریق عقل میشود به شرح و رسم ثبوتی و اثباتی رسید. انبیا از طریق حجت باطنی که عقله به حد و رسم اشیا میرسن، نظام علیت و معلولیت رو در عالم، نظام سببیت رو میشناسن، لذا علمشون علم یقینی است، به برهان میرسن، به شرح میرسن. شرح و برهان هم یکیست. اما ما بقی که اهل این حجت باطنی نیستن، که عوامن، اونا دیگه در رسیدن به حقایق اشیا بعد از طریق حجت ظاهری حرکت کنن، راه حجت باطنی برشون باز نیست، نمیتونن از طریق عقل به شناخت این نظام سببیت برسن، نمیتونن حد و برهان رو درک بکنن. با همون در فراز و فرود پیچیده که میفهم، بعد رجوع کنن به علوم ظاهریه. و ثانیه حجت ظاهری للعامت من العباد و ما یجرا مجراهم فی وجوب اخذهم المعارف من النبی و الامام علیه السلام. ظاهرش که همینه، انبیا و حکما از طریق عقلی سیر میکنن، از طریق حجت باطنی. حالا نمیدونم، نه من این اثباتا رو نمیدم، چون تعویل میکنن کلام خودشون رو. نه این ممکنه بگن ما در مقام حجت باطنی هم بعد به حجت الحجج که انسان کامله برسیم، میرن تو سیر اصطلاحات. ولی اینی که اینجا فرمودن خیلی عجیبه. فل پس ببینید، وقد علم تفی ما سبق ان حجت الله حجتان، حجتون باطنه و حجتون زاره. فل اولا الانبیا و من یهزو هزوهم فل اخذ عن الله به واسطه البرهان العقلی. انبیا و اونایی که جاپای انبیا میگذارن، اونا معارف رو، حد و رسم رو، علم رو، علم به اشیا رو، همین علمی که در این روایت آمده بود، از طریق برهان عقلی به دست میارن. جناب حکما اینجوری هن، علم به اشیا رو از طریق برهان به دست میارن، از خدای متعال میگیرن، اما از طریق برهان میگیرن. طریقشون برای رسیدن به علم الهی برهانه. اما وسانیه که حجت ظاهری است، للعامه من العباد و ما یجری مجراهم فی وجوب اخذهم المعارف من النبی و الامام علیهم السلام فکما جعل الله لكل علم بابا باطنا و حجتا باطنه، هر علمی باب باطنی داره. فکذالک جعل لكل علم بابا ناطقا و حجتا ظاهره ذاکر رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیت المعصوم علیهم السلام. پس باب ناطق نبی اکرم و ائمه، باب باطنی با عقل گشوده میشه، انبیا و من یعزو از ما از طریق برهان به علم به باطن دیگه احتیاجی هم ندارم به این علم ظاهری. این خلاف ظاهره، این رو باید بگه تنها باب معصومه، نه اینکه امام باب ظاهریه یه باب باطنی هم از اون مال اهل یقین، اونایی که خیلی میفهمن که احتیاج به این باب ظاهری ندارن، اونا از طریق برهان علمشون از خدای متعال میگیرن. حالا برهان عرض کردم تو بحث مباحثشون بحث جدی است، تا نظام برهان هم ممکنه قائل بشن این نظام برهان رو خط کنن به برهان البراهیم که برهان وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اگر اون حرفا رو به اونجا برسونن بگن اونجا هم بعد بالاخره از حضرت بگیرید، باز یه جوری میشه باشون کنار اومد. یعنی ظاهر این عبارت اینه که اینجا نه مستقیم از خدا میگیرن، انبیا میگیرن، من یعزو از بهمم از طریق برهان عقلی از انبیا. این نتیجه گیری خلاف ظاهر روایته. این روایت میخواد بگه همه علم رو بعد از حضرت بگیرید، شما میخواد بگه نه، کسانی که از طریق حجت باطنی راه دارن با عقلشون به برهان میرسن، اونا احتیاج به انبیا و این حجت ظاهری ندارن دیگه. مسیر فلسفه مسیر مستقنی از انبیاست. الحمدلله.